أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هفتمین امر از اموری که تنبه به اونها لازم است به مرحوم شیخ در ذیل مسئله خراج و مقاسمه به اونها تنبه میدهد این است که اگر اموالی که از راه خراج مقاسمه زکات و مانند اون به دست حکومت جور رسید و حکومت جور خواست اینها را رایگان به کسی بخشش کند و عطا کند، برای گیرنده رواست یا نه؟ تا کنون بحث در این بود که دادن این امور به حکومت جور تکلیفا جائز و وضعا مبرئ ذمه است یا نه. این دو امر، گرفتن این امور برای حاکم جور تکلیفا جائز و شرعا بدون زمان خواهد بود، این چهار امر. خرید و فروش کالاهای خراج و مقاسمه و زکات از حکومت جور و داد و ستد با حکومت جور در باری این کالاها تکلیفا جائز و وضعا صحیح و حلال است یا نه. این شش امر که اقوال مسئله مشخص شد، مقتضای قاعده اولیه مشخص شد و مقتضای نصوص خاصه مشخص شد و معلوم شد اون سخنان فاضل قطیفی و مقدس اردبیل رضوان الله تعالی علیه ما گرچه مطابق با قواعد عامه به نصوص اولیه صحیح است، ولی طبق قواعد دیگر به نصوص خاصه ناتمام است. الان بحث این است که اگر کسی همین مال خراج مقاسمه و زکات را از حکومت جور به عنوان صله، جایزه، هدیه و مانند اون دریافت کرد، این بخشش های جایزه ای و مانند اون که حکومت جور از این اموال به عمل می آورد برای گیرنده رواست یا نه؟ چند قول در مسئله ارائه شد، یکی این که مطلقا رواست، یکی این که مشروط به استحقاق است، یکی این که علم تفصیلی به عدم استحقاق و علم تفصیلی به حرمت مانع است. ظاهر اطلاقات اخبار و همچنین کلمات اصحاب رضوان الله علیهم اونطوری که محقق کرکی مؤلف رساله قاطع اللجاج فی حل الخراج مرقوم داشتن این است که جایز است، برای اینکه اصحاب مقید نکردن، گفتن به اینکه اگر حکومتی حکومت جائر بود دادن خراج و مقاسمه و زکات به اینها، گرفتن اینها از حکومت جور حلال است. مشروط به استحقاق نکردن که گیرنده مستحق باشد، چون ظاهر کلمات اینها اطلاق است پس استحقاق شرط نیست. چه اینکه نصوصی هم که در مسئله اقامه شده است اونم ظاهرش اطلاق است، در هیچ نصی تغییر نشده است که گیرنده باید مستحق دریافت زکات و مانند اون باشد. کسی سوال میکند ما میتوانیم با دستگاه ستم این روابطی داشته باشیم یا نه؟ فرمود بله، اونجرا که سلطان قبال کرده است گرفتنش جایز است یا نه؟ فرمود بله. پس ظاهر کلمات اصحاب رضوان الله و نصوص مسئله آن است که گرفتن جایز است و استحقاق شرط نیست. در قبال این قول عده دیگری گفتن استحقاق شرط است و گیرنده حتما باید مستحق باشد. حالا یا مستحق سهم فقیر و مسکین یا مستحق سهم فی سبیل الله. در بعضی از این مصارف هشتگانه زکات فقر شرط است، نظیر اون بخشی که فرمود انما الصدقات للفقراء والمساکین. در بخش دیگر از این مصارف هشتگانه فقر شرط نیست، اون فی سبیل الله است. کسانی که عازم جبهه اند و دارن در راه جبهه تلاش و کوشش میکنن، این مصرفش فی سبیل الله است، لازم نیست اون مستمند باشد. یا کسانی که در صدد تحصیل علوم الهی و دینی هستند، جزء مصادیق فی سبیل الله هستند، لازم نیست مستمند باشند، فقیر باشند. پس برخی از این مصارف مشروط به فقر است، نزی انما الصدقات للفقراء المساکین. بخشی از این مصارف مشروط به فقر نیست، نظیر فی سبیل الله. اگر از سهم فقیر و مسکین به یک کسی عطا می شود، اون باید مستحق باشد. چه این که اگر از سهم فی سبیل الله به او عطا می شود، باید مستحق اون سهم خاص باشد. به شهادت روایت حضرمی که بگوید من خدمت امام صادق سلام الله علیه مشرف شدم، فرزندش اسماعیل در حضور اون حضرت نشسته بود، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق این حدیث فرمود چرا ابن ابی سماک سهم شما را نمی دهد؟ این شخص گفت مخافتن علی دینی من نگرفتم. فرمود اگر اون می داد برای شما روا بود، برای اینکه او باید می دانست که شما هم سهمی در بیت المال دارید. خب پس این گیرنده بادی سهمی داشته باشد، مستحق باشد. حالا یا مستحق مصرف فقیر و مسکین یا مستحق مصرف فی سبیل الله. بله، حالا برسیم این اقوال رو نقل بکنیم تا ببینیم که کدام یکی از این اقوال تام است و کدام یکی از این اقوال ناتمام. دلیل دیگری که اقامه کردن بر این قول که استحقاق گیرنده شرط است، همون تعلیل مرحوم علامه است. مرحوم علامه رضوان الله علیه فرمودن به این که این حاکم جور که مستحق نبود یه ماری را بدون استحقاق دریافت کرده است. چون ماری را بدون استحقاق دریافت کرده است، پس بنابراین داد و ستت با او اینها روا نیست. از این تعلیل خواستن استفاده کنند که اگر گیرنده مستحق باشد میتواند بگه نه نه. این هم سخن دوم. مرحوم شیخ فرمود که این دو قولی که در مسئله است بین افراط و تفریط است. اون قول که میگوید مطلقا جایز است، به اطلاق نصوص تمسک کرده است، این افراط است. برای اینکه ما یه همچین نصی در مسئله نداریم که هر چه حکومت جور داد شما جایز است بگیرید. که اون درباره خرید و فروش اموال خراج و مقاسمه و زکات است. خب در خرید و فروش پیداست که شرط نیست که مشتری یا طرف معامله دیگر مثل مستاجر یا مزارع یا مزارب یا مساقی این مسلمان باشه. که ما نصی در مسئله نداریم که دلالت برد برای که هرچه به شما دادن گرفتنش جایز است، خواه شما طرف تجاری باشی یا رایگان به شما بدن. که این نصوص در مورد خودش بله مطلق است. این نصوص میگوید که ما اگر بخواهیم طرف تجاری حکومت جور قرار بگیریم جایز است یا نه؟ فهم بله. الان فتوا هم همین است، هر کس بخواهد چیزی را با حکومت جور بفروشد یا از او بخرد، این تسهیلا للعباد تحلیل شده است. بانک علم اجمالی به حرمت بعضی از اموال هست، اگر در موارد دیگر این علم اجمالی منجز باشد، برای اینکه اطراف شبه محصور است، یک محل همش محل ابتلاست، دو اینجا منجز نیست. برای اینکه اینجا کار یک نفر و دو نفر نیست، کار توده مردمه. توده مردم علم اجمالی دارن به وجود حرام در دستگاه جور، و غالب اموال مملکت هم از دستگاه جور میگذرد و به دستگاه جور میرسد، نظیر این بانک ها. اگر در چنین فضایی بگوین این علم اجمالی منجز است برای اینکه اطراف شبهش محصور است مثلا و همه اطراف محل ابتلاست، این میشه اصول حرج. چرا در شبه غیر محصور نمیگن علم اجمالی منجز است؟ بلکه میشه اصول حرج دیگه. اگر کسی بداند اجمالا که یک قضایی در این شهر آلوده است، این اگر از تمام اغذی شهر اجتناب بکند، خب میشه اصول حرج دیگه، شبه غیر محصور است. یا برای اینکه بعضی افراد محل ابتلا نیست. خب ما اون چه که از این نصوص قرائت شده برداشت می شود، برداشت می کنیم این است که اگر در مورد تجاری سخن باشد، یک کسی بخواد چیزی بفروشه، چیزی بخره، بله شرط مطلق است، چه گیرنده مستحق زکات باشد چه نه. در خود زکات هم همینطور است. مگر مال زکوی را حالا اگر معدی زکات به مسمن داد، اون مسمن به دیگری فروخت، اون خریدار مگر باید مستحق باشد؟ اون کسی که زکات میگیرد مستحق باشد، نه اینکه مال زکوی را میخرد. خب ممکن است یه تاجر غنی یه مال زکوی را از اون مستمند زکات بگیر بخرد. در خریدار که استحقاق شرط نیست، در کسی که زکات را به عنوان زکات دریافت میکند استحقاق شرط است، نه به عنوان مشتری. همونطوری که تو مسائل شخصی استحقاق خریدار، استحقاق موجر و مستأجر و مانند اون شرط نیست، فقط باید واجد شرایط عقد بیع و اجاره باشه، در جریان حکومت هم همینطور است. پس ما روایت مطلقی در باب نداریم تا شما به اطلاعش تمسک بکنید و بگویید که به هر کی دادن دادن. در تلیه بحث خراج و مقاسمه هم اونجا اشاره شد به اینکه این حاتم بخشی های طیول مروانی و عثمانی و اموی محرم بود، برای اینکه گرچه حالا حکومت جور تسهیلا للعباد کارهای او تسهیل شده است، اما اینطور نیست که اینا به هر کسی بخوان هر زمینی بدن گیر و نه جایز باشد. که اون کاری که به مروانی ها و آل مروان روا می داشتن به دیگران روا نمی داشتن، خب این جایز نبود. بنابراین ما روایت خاصی که مطلق باشد نداریم، میموند اون اطلاقات اولیه. اون اطلاقات اولیه هر دو بخشش محکمن، هم در بخش امور تکلیفی محکمن که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، میشه غصب و تصرف حرام، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة دراز، و هم علی الید ما اخذت حتی تعدی زمان آور است، تکلیفاً گرفتنش حرام، وزعن امیت ید عادی است و ید زمان، این شخص زامنه. قاعده اولیه این بود. تنها چیزی که از این قاعده اولیه خارج شده است این بود که کسی بخواد با دستگاه جور این امور رو مورد معامله قرار بده. پس این قول افراط است، به سندی ندارد. اما اون قول که گیرنده حتما باید مستحق باشه و اگه کسی استحقاق نداشت گرفتنش جایز نیست، میفرمان به این که این برابر قاعده ممکن است چنین سخنی انسان تصحیح بکند. بله برابر قاعده اولیان است که کسی که مستحق یک مالی نیست و برای او گرفتن مال جایز نیست، از حکومت جور بشه مجوز بگیرد، تکلیفا حرام و از انزامین. بله اما شما بخواید به نصوص خاصی که در مسئله خراج و مقاسمه وارد شده است استدلال کنید، تام نیست. برای اینکه به روایت حضرمی تمسک کردی و به تعلیل مرحوم علامه، این روایت حضرمی را یه بار هم توجه بکنیم ببینیم ازش استفاده می شود یا نه. تا تعلیل مرحوم علامه هم تحلیل بشود ببینیم که دلالت دارد یا نه. روایت حضرمی روایت شش باب 51 از ابواب ما یکتسب به، یعنی وسائل طبع مؤسسه آرال بیت علیه السلام، جلد 17 صفحه 214 حدیث شش باب 51. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسنادی ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان الفزارت ابن ایوب ان سیف ابن امیره ان ابی بکر حزمی که این روایت سندن معتبر بود، قال دخلت على ابی عبدالله علیه السلام و عنده اسماعیل ابن فرزندش اسماعیل حضور امام صادق سلام الله نشسته بود. حضرت فرمود ما یمن ابن ابی سمال ابی سماک ان یخرج شباب شیعه، چرا ابن ابی سمال این کارمند عباسی خراج را به شیعیان شیعه نمیدهد؟ این زمین های خراجی را به شیعیان شیعه بدهد، خب اونم کشاورزی بکنن همونطور که توده مرد دیگران میکنن، اونها هم کمک اقتصادی به دولت بکنن همونطور که اینا میکنن. فیکفونه ما یکفیه الناس و یعطیهم ما یعطی الناس، این جوانهای شیعه این زمین را به کشت زیر کشت ببرن و کفایت امور کشاورزی حکومت را به عهده بگیرن همونطوری که دیگران میگیرن، و حاکم به این جوانها شیعه چیزی بدهد که به دیگران بدهد. فیکفونه ما یکفیه الناس و یعطیهم ما یعطی الناس، چرا این کار رو میکنند؟ یعنی این پیام به حکومت جور برسد که چرا شیعه ها را محروم میکنند. ثم قال لی، به ابی بکر حضرمی فرمود به این که لمه ترکت عطا، که تو چرا سهمی که بهت دادن نگرفتی یا میدادن نگرفتی یا نرفتی سهمت رو بگیری؟ عرض کرد مخافتن اندینی، من میترسم حرام باشه خوب نگرفتم یا گرفتن از اینها جایز نباشه. حضرت فرمود که ما من ابن ابی سمال ان یبعث الیک به عطایک، خب او چرا نفرستاد؟ او میخواست بفرسته تو هم بگیری. از این که فرمود لم ترکت عطایک، معلوم میشود که برای ابی بکر حضرمی گرفتن جایز بود. از این طرف که فرمود چرا او نفرستاد، یعنی او مأمور است که سهم تو را تعدیم میکرد. اما علم ان لکه فی بیت المال نصیبا، مگر اون نمیدونه تو سهمی هم سهمی داری؟ خب میخوان از صحیحه ابی بکر حضرمی استنباط کنند به این که اگر کسی سهمی از بیت المال دارد میتواند از این خراج و مقاسم و زکات چیزی بودادن بگیرد، و اگر سهمی ندارد جایز نیست. این خلاصه استدلال به این صحیحه. نقدی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه و دیگران دارن این است که این روایت نتاقش این است که تو می توانی بگیری، نه دیگران نمی توانن بگیرن. تو چون سهمی داری چرا نگرفتی و او چرا نفرستاد؟ یعنی برای تو گرفتن جایز، بر حکومت جور فرستادن واجب. چون حضرت دو جور تعبیر دارد که تو چرا نگرفتی، یعنی مخافتا اندینی که میگویی این چنین نیست، برای تو حلال است. این که فرمود ما من ابن ابی سمار، یعنی او چرا این کار نکرد، بر او لازم بود که سهم تو را بدهد، برای تو جایز است که بگیری. از این صحیحه بیش از این دو مطلب استفاده نمی شود که برای کسی که سهمی دارد گرفتن جایز است، مطالبه کردن جایز است به مانند آن، بر حکومت جور واجب است که سهم این زی سهم را بپردازد. اما حالا اگه کسی سهمی ندارد، استحقاقی ندارد، بر حکومت جور حرام باشد که چیزی به او بدهد و برای گیبه برگیرندم حرام باشد، که این دو مطلب از این حدیث استفاده نمی شود. که اگر یک کسی چیزی خاص رایگان به دیگری بدهد واجب نیست، نه که حرامه. که از صحیحه حضرمی بیش از اون دو مطلب استفاده نمی شود که توی ابی بکر حضرمی حق مطالبه داری، یک، بر حکومت واجب است که طلب تو را تأدیه کند، دو، اما اگر کسی استحقاقی نداشت، حقی در بیت المال نداشت، حق مطالبه ندارد، یک. اما بر حکومت حرام باشد چیزی به او بدهد و بر او حرام باشد دریافت بکند، که از این صحیحه استفاده نمی شود. که پس از صحیحه ابی بکر حضرمی اشترا شرطیت استحقاق آخذ به دست نمی آید. از اینجا معلوم می شود که تعلیل مرحوم علامه هم در همین فضاست. مرحوم علامه استدلال کرده است به این که گیرنده غاصب است، حکومت جائر است، و گرفتن او هم غاصبان است. بسیار خوب، مستحق نبود و کار غیر مستحق کرد. بود. اما حالا یه حکومتی یه مالی را حالا که به دست اوست جایز نیست به دیگری ببخشد و برای متهم هم دریافتش جایز نیست، این دو مطلب از کجا استفاده می شود؟ اگر بگید برابر قاعده اولیه، بله ما هم قبول داریم قاعده اولیه، اما دوران قاعده اولیه گذشت، مگر نمیشه همون فکر فاضل قطیفی و مقدس اردبیل رضوان الله علیه ما این همه نصوصی که در باب 50 و 51 و 52 و 53 باب مکاسب و روایات باب خمس و باب زکات و ابواب مستحقین و ابواب زکات غلات در همه اینها بدن که اگر حکومتی جائر شد نباید بگذارید جائری حاکم بشود، ولی اگر شد تسهیلا للعباد، خیلی از این امور عفو شده است. بله، اما حالا اگر چون که کسی بگوید این بخشش هایی که حکومت جور می کند جایز نیست، خب حکومت جور به یک نفر و دو نفر که نمی بخشد تا بگه می یکی دو نفر عفو کنن، این جوایزی است که سالیان متمادی در طول اقتا اینو می بخشیدن، سله هایی بودن، به شعرا می دادن، به مده ها می دادن، به افراد می دادن، به هنرمندان می دادن، این کار می کرد. نگرفتنش اولاست، ولی گرفتنش رو اون روایات باب 50 که فرمود لکل مهنه و علیه الوزر، روایت باب یک، روایت همین 51 از ابواب ما یکتسبه، این بود با باب جوائز سلطان جور، این بود قاضی اولی در گرفتن جوائز سلطان جور من بود، برای اینکه ما علم اجمالی داریم به حرمت و این علم اجمالی هم منجز است. اگر چون چه اطراف علم اجمالی غیر محصور باشد یا اطراف علم همه اطراف محل ابتلا نباشد، چنین علم منجز نیست. اما حالا اگر اطراف علم اجمالی محصور بود به محل ابتلا بود، غیر حتما منجز است. این روایت یک باب 51 که مال حسن ابن محبوب عن ابی ولاده است که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، روایت معتبری هم بود، در بخش گرفتن جوایز سلطان جور مطرح شد، این بود که ابی ولاد به امام صادق سلام الله علیه عرض میکند ما ترا فی رجل یلی اعمال السلطان، یک کسی کارمند دولت است، والی است از طرف اونها، لیس له مکسب الا من اعماله، این درآمدی جز حقوق دولت ندارد، و انا امر رو بهی فانزلو علیه، من در رفت آمدم بر او وارد می شوم، به او ضیافت مرا می پذیرد. فیوزیفونی و یحسنو علیه، من ضیف او می شوم، او هم نسبت من احسان میکند، میزبانی مرا قبول میکند. به گذشته از ضیافت به احسان، رو به ما امر لی به درهم و الکسبه، گاهی هم یه پارچه به من میدهد، گاهی هم پولی به من میدهد. فقط زاق صدری من ذلک، من از جهت نگرانم که حلال است حرام است، بگیرم نگیرم. فقال علیه السلام لی، کل یعنی اون چی که به عنوان مهمانی مصرف میکنی، غذا او رو میخوری، این حلال است، که این امر عقیب توهم حضر است، نه اینکه کل این گونه از امور واجب باشه. و همچنین خوز، اینها عوامر اباحی است. کل یک، و خوز منهو این دو. بعد فرمود فلکل مهنه و علیه الوز، برای تو هنی و گواراست، گناهش بهده اوست. که این در بحث علیه اخذ جوائز سلطان جور مطرح شد. ملاحظه فرمودی که این بخش سیاسی فقه را مرحوم شیخ جداگانه مطرح کرد. چند بار عرض شد به این که در فقه یه بحث در این است که کدوم مال حرام است ذاتن، متولی این مسئله کتاب اطعم و اشربه است که چی حلال چی حرام. دو، گاهی حرمت در اصل حرمت ذاتی نیست، نظیر خمر و خنزیر که اطعم و اشربه عهده‌دار باشد، حرمت حقوقی است که حق دیگری بهش تعلق گرفته. اون را غصب و امثال ذلک، کتاب غصب و امثال ذلک، قاعده ید زمان ید و امثال ذلک به عهده دارند. سه، مالی است که ذاتن حرام نیست، یک. مالی است که در اصل تعلق حقوقی حرام نیست، مأخوذ حرام نیست، لا به ذات ولا بالعرض، اخذ حرام است نه مأخوذ. مالی است طیب و طاهر، موروثی این حاکم است، منتها گرفتن این مال از حاکم باعث تقویت حکومت اوست. این مأخوذ حرام نیست، نه متعلق حق غیر است که بشه غصب، نه نظیر خمر و خنزیر است که حرمت ذاتی داشته باشد. این را مرحوم شیخ جداگانه بحث کرد، یعنی مسئله اخذ جوائز سلطان را که حرمت سیاسی دارد، نه حرمت اطعمه و اشربه که حرمت فقهی است، و نه حرمت غصب که حرمت حقی است، بلکه حرمت سیاسی داره، جدا ذکر کرد. فرمود قاعده اولیه حرامه، نصوص مطلق اولی حرامه، قاعده علالیه تحریم میکند، لکن تسهیلا للعباد، گرفتن جایزه از حکومت جور طبق این نصوص تحلیل شده است. حالا یا توجیه فقهیش این است که شبه غیر محصور است، یا اگر شبه محصور باشد همه اطرافش محل ابتلا نیست، چه این که این دو پاسخ که پاسخ نقدی است و در خیلی از موارد راهگشا است، یا نه تعبدن شارع مقدس این کار را کرده است برای آنکه حرمت این گونه از اموال حرمت حقی است نه حرمت ذاتی، نظیر خمر و خنزیر نیست، برای اینکه حق امام درشه یا حق مردم درشه است که امام اولا به ناس من انفسهم و اموالهم و اعیان و اشخاص بانزدند، که ولی مردم است، بالاخره ولی این حق را دارد تسهیلا للعباد بفرماد من خب از حقم صرف نظر کردم، یا از طرف صاحبان حقوق صرف نظر کردم. اینکه خمر و خنزیر نیست که انسان حتما باید اعتراض بکند که با ترخیص امام حل نشود. که حالا اگر کسی سوال بکند که چند تا ظرف است، یکیش من میدونم یقینا خمره، امام سلام الله علیه که در اون گونه از موارد نمیفهمد حلال است که لکل مهنه و علیه الوز بخور اگرم بدمستی کردی اب ندارد، که یه هم چیزی نیست. که حرمت اینها حرمت حقوقی است نه حرمت ذاتی، چون حرمت حقوقی صاحب حق میتونه تحلیل کنه دیگه. فرمایش مرحوم شیخ این است به مرحوم علامه که بسیار خوب، این شخص مستحق نیست، اما حالا ولی واقعی مسلمون ها هم نتواند تحلیل بکنند، این را از کجا میگید شما؟ شمایم که میخواید به فرمایش علامت استدلال کنید، بگویید چون گیرنده غیر مستحق است، نمیتواند زکات را به یک انسان غیر مستحق بدهد، این جلو چی رو بستید؟ دست کی رو دارید میبندید؟ دست صاحب حق رو دارید میبندید؟ مگه این حرمتش از سنخ حرمت خمر و خنزیر است؟ خب اگر خود صاحب حق گفت من تحلیل کردم، یا از طرف صاحبان حق که ولایت دارد گفت من تحلیل کردم، بازم شما حرف داری؟ بنابراین تعلیل مرحوم علامه مثل این صحیحه ابوبکر حضرمی این قاصر است، فقط منطقه خودش شان می شود. یعنی اونجایی که انسان بخواهد بگیرد مطالبه کند، یک، بر حکومت واجب باشد تأدیه کند، دو، اونجایی که گیرنده مستحق باشد. اما اگر گیرنده مستمن نیست، یعنی استحقاقی ندارد، بر حکومت حرام باشد که بپردازد و بر گیرنده حرام باشد که بگیرد، این همونطوری که از صحیحه ابوبکر حضرمی بر نمی آید، از تعلیل مرحوم علامه بر نمی آید. میمونه سخن اطلاقی که در فرمایش محقق کرگی صاحب رساله که فرمود اطلاق نصوص، مرحوم شیخ در نقد محقق کرگی فرمود که روایات مسئله که چون اطلاق ندارد، که روایات در مدار خراج و مقاسم و زکات است، کی بده کی بگیره حکم شیه، وضعی چیه، اون تکلیفی شیه. هرگز ما در باب خراج و مقاسمه روایتی نداشتیم که اگر چنین مالی را حکم جر به کسی ببخشد برای متهم حلاله، که نه، به روایات باب اخذ جوائز سلطان جور می شود تمسک کرد، که این همین روایت 51 باب 51 به مانند آن است. در بحث اخذ جواز سلطان و جور که تحلیل شده بود، نه، یه وقت هستی پولی رو یک کسی میگیرد که مشکل سیاسی دارد، اونا گفته بودن که گرفتن جایز است، مرحوم شیخ فبود که این اخذ حرام است برای که مشکل سیاسی دارد، اون بزرگوار فبود که نه، این گونه از اخذها میتواند حلال باشد یا مستحب باشد برای توسعه بر عیال و زیارت مشاهد مشرفه. میگن زیارت مشاهد مشرفه و توسعه بر عیال در جایی که بار سیاسی نداشته باشد، اگه بار منفی داشته باشد که خب این اخذ مشکل است. الان هم اون حکم همچنان به قوت خود باقی است. اگر کسی مالی را از حکومت بگیرد و باعث تقویت اون حکومت بشود، این اخذ حرامه دیگه، ولو معخوذ مال موروثی خود اون والی باشد. این که حکم الان هم محفوظه، ولی بحث دلیل است که گرفتن جوائز سلطان جور چطوره. این فی نفسه حلال است، مگر اینکه اون بار منفی رو داشته باشه. یه وقت هستی یک کسی داره، آدم عادی داره این جایزه رو بهش دادن میگیره، یه کاری کرده، یه خطی نوشته، یه شعری گفته، یه چیز داره میگیره. یه وقت هست نه، یکی از مشاهیر و معارف شهر یه چیزی رو ازش گرفته، سری رو از او قبول کرده که پذیرش این باعث تقویت حکومت جور است. خب این محرمه دیگه، این همیشه محرمه دیگه، کسی نمیتواند بگوید این اخذ جایز است یا مستحب است توسعه علی زیارت مشاهد مشرفه. این نقدی که بر اون بزرگوار وارد بود تو این مسئله بود. خب تا گیرنده که باشه، در ماخوذ اگر حرمتش ذاتی است، ذاتی است، یعنی خمر اگر حرام است لجمیع الناس حرامه، این همان است که حلال خدا حلال است الی یوم القیامه حرام است. خنزیر این چنینه. اونای اما حرمت حقوقی و حرمت سیاسی این تابع موارد و مصارف است. حرمت حقوقی این طور نیست که برای همه حرام باشد، که اگر چنون چه یه چیزی خمر شد، چون حرمت ذاتی است نه حقوقی، برای همه حرامه. اما اگه فرش قصب بود، این چنین نیست که تصرفش برای همه حرام باشه، که ممکنه که اون صاحب فرش، اون مال باخته نسبت به اون صاحب خانه راضی نباشه رو اون فرش بشینه، اما نسبت به اون مهمان که بالاخره یاده محترمی است مجبور شده دو ساعت بره اونجا بشینه نسبت به اون جایز باشه. یه فرش قصبی اگر صاحب حق نسبت به زید راضی است، نسبت به امر ناراضی است، زید حرام امر حلال دیگه، چون حرمتش که ذاتی نیست، حقی است. قسم سوم که حرمت سیاسی است، اینم تابع موارد گوناگونه. یه وقتی که از مشاهیر شهر جایزه میپذیره، یه وقتی یه پیک شهر جایزه قبول میکنه، خب اون کسی که کارمند شهرداری است، پیک شهر است، یه چیزی بهش دادن این قبول کرده، یه کوبین بهش دادن قبول کرده، این که باعث تقویت حکومت نمیشود که. ولی اگر مشابه اون مال را به یکی از مشاهیر شهر بدن که نام می‌دارد و شهرتی دارد، این تقویت میشه. خب این منصور دوانقی برای وجود مبارک ما حساب سلام الله نامون میشه که شما لاغر بیاد اینجا یه ساعتی باشید برید، از همون کاری ندارم بیام اونجا که عرض کرد لمه لا تخشان و کما یخشان الناس، همون مردم اونجا کار دارن، یا مالی میخواهن از تو یا مالمندن میترسه تو مالشون رو بگیری، من نه اینم نه اون، خب چرا بیام اونجا؟ گفت میاد اینجا ما رو نصیحت میکنی. گفت من چیزی با آسراتی نیستم بیام اونجا، همین که بیام اونجا و تو من رو به عنوان با آسراتی معرفی بکنی. گاهی یک ساعت نشستن یک صاحب نام حرام است، این میشه عقص حرام. بنابراین اونی که اطعمه و اشربه متولی آن است، این حرمت ذاتیست لجمیع الناس علی الثواب. اونی که حرمت حقوقی دارد برابر حق ذی حق است. این که حرمت سیاسی دارد اینه. مرحوم شیخ اینها رو جدا کرده، بحث جوائز سلطان را از بحث قبول ولایت سلطان، سلطان جائر کاملا جدا کرده. یه مسئله این است که آیا آدم میتواند کارمند حکومت جور بشود یا نه، این حرمت حقی دارد گذشته از اینکه تقویت است. این قبول سبت و پست در حکومت جواد حکومت ولایت جائر. یه بحث در اخذ جوائز سلطان است که این حرمت حقی هم ندارد، حرمت ذاتی هم ندارد، فقط حرمت سیاسی دارد. یه مال طیب و طاهر موروثی این والی حالا به کسی داره جایزه میدهد که اخذش حرام است. الان این سه مسئله اونجا گذشت. در اون بحث گرفتن جوایز سلطان، اونجا در صورتی که آدم علم تفصیلی به حرمت چیز داشته باشه البته نمیتونه بگیره. فتحصله که اطلاق بعضی از کلمات مثلا همونطوریست که محقق کرکی فرمود، اما اینی که محقق کرکی فرمود اطلاق نصوص، ما در خصوص مسئله خراج و مقاسمه و زکات حدیثی نداریم، مگر یه حدیثی که حالا بعد در نوبت فردا انشاءالله بازگو میشه که هرچرا که اونها دادن گرفتنش جایز باشد. اطلاقش در محور خرید و فروش است، البته در مدار خرید و فروش که استحقاق فروشنده و خریدار اونها که شرط نیست. اون قول که قول افراط بود که مطلقا جایز است دلیل نداریم. قول تفرید که گیرنده حتما باید مسمند و فقیر باشد، این نه از صحیح ابی بکر حضرمی برمی آید نه از تعلیل مرحوم علامه، از روایت ابی بکر حضرمی برمی آید که بر حکومت جور تعدیه حقوق مستحقان واجب است، نه اینکه اگه کسی مستحق نبود او حق ندارد بپردازد بگیرد بدد، این هم حق ندارد بگیرد، این طور نیست. قواعد اولیه البته جایز نیست. نصوص باب اخذ جوایز سلطان تصحیح میکند که یکیش هم همین روایت اول باب 51 است. حالا اون روایت دیگری که احیانا اطلاق دارد فردا بکنیم ان شاء الله. والحمدلله.